ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی 13 دی ماه 1390 برابر با 3 ژانویه 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و حدود 7 درجه در تهران. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده کل ارتش ایران میگوید به ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته است توصیه میکند که به خلیج فارس باز نگردد. سرلشکر عطالله صالحی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، امروز در حاشیه مراسم پایانی رزمایش دریایی گفت به ناو آمریکایی که از تنگه هرمز خارج شده و به دریای عمان رفته است توصیه و تاکید میکنیم به خلیج فارس باز نگردد. فرمانده ارتش ایران همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران در نظر ندارد تذکر خود را تکرار کند. این فرمانده نظامی اشاره‌ای به این ناو و مشخصات آن نکرده است. در خبر دیگر، در نخستین واکنش به یک سری آزمایش موشک در رزمایش دریایی توسط ایران، یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه تاکید کرد جمهوری اسلامی فاقد موشک دوربرد قاره‌پیماست. وادیم کووال، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت ایران در فاصله زمانی کوتاه نمیتواند به موشک‌های بالستیک دست یابد. ایران میگوید در آخرین مرحله از رزمایش دریایی که در نزدیکی تنگه هرمز برگزار کرده، 3 موشک پیشرفته را با موفقیت شلیک کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور انحلال خانه سینما را به این تشکل سینمایی ابلاغ کرد. فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، به خبرگزاری ایسنا گفته است که نامه کتبی وزارت ارشاد با عنوان دستور انحلال امروز صبح به خانه سینما تحویل شده است. دستور انحلال خانه سینما در حالی صادر شده است که دادگاه رسیدگی به این پرونده قرار است هفته آینده 21 دی ماه تشکیل شود. در پی رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به ویژه پس از دفاع خانه سینما از مستندسازانی که اخیراً بازداشت شدند، وزارت ارشاد بودجه این تشکل را قطع کرد و به دادگاه شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است. غلام علی ریاهی، وکیل خانم هاشمی، به ایسنا گفته است رأی دادگاه انقلاب تهران امروز به او ابلاغ شده و بر اساس آن فائزه هاشمی به جرم تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شده است. بنابر همین گزارش، دادگاه فائزه هاشمی پس از مصاحبه او با وبسایت روز آنلاین و با اعلام جرم دادستانی تهران 10 روز پیش برگزار شد. در پی بالا گرفتن انتقادها به حکم انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان ملی استاندارد، رئیس این سازمان از لغو این انتصاب خبر داد. نظام الدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که احمدی نژاد در تماسی تلفنی به او خبر داده است که آمدن فرد جدید به این سازمان منتفی است و خود او به کار در این سازمان ادامه دهد. پس از آنکه شورای عالی استاندارد به ریاست محمود احمدی نژاد هفته گذشته مهدی خورشیدی آزاد را به عنوان رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد، شماری از نمایندگان مجلس و رسانه‌های ایران به این انتصاب اعتراض کردند. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز سه‌شنبه در عمان پایتخت اردن دیدار می‌کنند. محور بحث دو طرف پیرامون دورنمای احیای گفتگوهای صلح است که بیش از یک سال معوق مانده بود. دیدار اسحاق مولخوف، رئیس هیئت اسرائیلی و صاحب عریقات همتای اسرائیلی وی، در راستای نشست اعضای گروه 4 گانه صلح خاورمیانه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.
خبرها را از رضا جمالی شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه داریم. رزمایش دریایی ولایت نود امروز به پایان رسید با شلیک موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد و همراه با تهدیدهای لفظی مقام‌های ایرانی. صاحب نظران درباره توان نظامی ایران اظهار نظرهای متعددی کردند. نگاهی به این نظریات می‌اندازیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داد، اما اتحادیه اروپا میگوید هنوز به نامه‌ای که در ماه نوامبر به ایران نوشته است پاسخی دریافت نکرده است. اول پاسخ، بعد تاریخ مذاکره. گزارشی در این باره. فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی به زندان محکوم شد. گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید. نفوذ دلالان و مافیابازی در پهنه فوتبال ایران، برنامه 90 دوباره خبرساز شده است. جزئیات در همین مجله. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب مانند هر سه شنبه برنامه صدای شما را خواهید شنید. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. رزمایش دریایی ولایت نود در حالی روز سه‌شنبه به پایان رسید که ایران چند موشک میانبرد و کوتاه‌برد آزمایش کرد و مقام‌های نظامی ایران به تهدیدهای لفظی خود ادامه دادند. بسیاری از خبرگزاری‌های بین‌المللی این تحولات را مخابره کردند و صاحب نظران درباره توان نظامی ایران اظهار نظرهای متعددی کردند. گزارش می‌شنویم از هانا کاویانی در همین زمینه.
روز سه‌شنبه رزمایش ولایت نود در حالی به پایان رسید که فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران به ناو آمریکایی که موقتاً خلیج فارس را به مقصد دریای عمان ترک کرده هشدار داد که به خلیج فارس باز نگردد. عطاالله صالحی همچنین تاکید کرد که این به گفته خود او تذکر را تکرار نخواهد کرد و ایران به تذکر بسنده نخواهد کرد. ایران در روزهای اخیر اعلام کرد که در جریان رزمایش دریایی 10 روزه در آبهای آزاد خلیج فارس موشک‌های پیشرفته آزمایش کرده. 3 موشک پیشرفته‌ای که اعلام شد، برد یکی از آنها که برد بلند خوانده شده بود 200 کیلومتر بوده است. در واکنش به این خبر سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران موشک دوربرد قاره پیما ندارد و تکنولوژی لازم برای تولید چنین موشک‌هایی را ندارد و در فاصله زمانی کوتاه هم نمی‌تواند به موشک‌های بالستیک دست یابد. البته هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در کانادا تا این حد توانایی موشکی ایران رو در مقایسه با قبل موفقیت ارزیابی می‌کند.
اون چیزی که در ایران می‌گذره این روزها و به خصوص با آزمایشی که صورت گرفته در مانور نیروی دریایی و این موشک قادری رو که آزمایش کردن، اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت و با عجله می‌شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر رو به طور خیلی جدی احساس میکنه.
اما تهدیدهای لفظی از سوی مقامهای نظامی ایران در هفته‌های اخیر رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته. مهمترین این تهدیدها با تصمیم جامعه بین‌المللی مبنی بر تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت. در واکنش به احتمال تشدید تحریم‌ها، مقام‌های تهران خصوصاً مقام‌های نظامی صحبت از بستن تنگه هرمز را آغاز کردند، تنگه‌ای که راه آبی مهمی برای انتقال نفت منطقه به آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. شهرام چوبین تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک در ژنو این گونه تهدیدهای ایران خصوصاً در مورد حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را این گونه ارزیابی می‌کند. The American presence in the Gulf is
a fact. It's been there a long time and it's perfectly legitimate. موضوع اینجاست که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس که موضوع تازه‌ای هم نیست کاملا مشروع است و آنها حق گذر از تنگه هرمز را هم دارند. و خب از سوی دیگر کاملا طبیعی است که ایران از این مسئله به همراه تحریم‌های فزاینده بر خود احساس خطر کنه و بخواهد با برگزاری مانور یا آزمایش موشکی آنها را عقب برانه.
در هفته گذشته زمانی که ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرد، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که هر کسی تهدید به وقفه در آزادی دریانوردی در یک تنگه بین المللی بکند، کاملا بیرون از جامعه جهانی قرار دارد و هر گونه وقفه‌ای تحمل نخواهد شد. در پاسخ به این اظهارات، حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم اعلام کرد که در صورتی که منافع حیاتی ایران به هر قیمتی تهدید شود، تهدید را در مقابل تهدید قرار می‌دهیم و از اعمال استراتژی‌های خود دست بر نمی‌داریم. پایان نقل قول. اما اینکه ایران تا چه حد توانایی بستن تنگه هرمز را دارد سوالی است که این روزها کارشناسان متعددی به آن پاسخ دادند. از جمله آنها ناخدا ناصر میمند، فرمانده نافتیپ زیردریایی‌های ایران پیش از انقلاب 57 است که معتقد است بستن تنگه هرمز برای چند ساعتی توسط ایران ممکن است.
نیروی دریایی ایران هم در گذشته هم در حال حاضر از نیروی دریایی عربستان سعودی، از نیروی دریایی قطر، از نیروی دریایی عمان که وجود اونطوری نداره و قبلا نیروی دریایی به نام نیروی عراق وجود داشت، از این نیروها سرامدتره، این شکی درش نیست. ولی با نیروی دریایی کشور امریکا و متحدان امریکا اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر عملیاتی.
اما به هر حال این تهدیدها و چنین رزمایشی با هر رویکردی از سوی ایران که برنامه ریزی شده باشد پایان راه نخواهد بود، چرا که حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه با حضور در محل برگزاری رزمایش ولایت 90 اعلام کرد که به زودی ناوگان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رزمایش بزرگی برگزار خواهد کرد. او همچنین به فهرست بلند بالای تهدیدهای هفته‌های اخیر افزود و گفت که ملت ایران قابل تهدید نیست و هر کس به این فکر باشد باید هزینه سنگینی بپردازد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با مذاکرات هسته‌ای. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با 5 به اضافه 1 خبر داد و گفت منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا یعنی خانم کاترین اشتون زمان و محل برگزاری نشست را تعیین کند. اما برخلاف آنچه رسانه‌های ایران در روزهای گذشته جلوه داده بودند که اتحادیه اروپا با اشتیاق آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است، مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون که چندی پیش نوشته شده است پاسخ بدهد و پس از آن زمان مذاکرات اعلام خواهد شد. و همزمان فرانسه و اسرائیل خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ و محل نشست بعدی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را اعلام کند. او روز سه‌شنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای گفت به زودی هیئتی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد. آقای مهمان‌پرست در ادامه گفت این سفر به سر پرستی معاون دبیر کل آژانس و به دعوت جمهوری اسلامی انجام می شود و نشاندهنده حسن نیت و عملکرد شفاف ایران با این نهاد بین المللی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای مهمان‌پرست گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون پاسخ دهد. اشاره مایکل مان به نامه است که خانم اشتون حدود 2 ماه پیش به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته و در آن ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران اثر گرفته شود. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که دور جدید گفتگوها نباید مانند گذشته باشد و باید روندی داشته باشد بر پایه عمل متقابل و اعتماد سازی. و حالا مایکل مان میگوید توپ در زمین ایران است، چرا که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی ندادند و پس از پاسخ آنها تاریخ و محل برگزاری مذاکرات اعلام خواهد شد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز یک شنبه هم گفته بود اتحادیه اروپا آماده مذاکرات جدی و اقدامات اعتمادساز و بدون پیش شرط از سوی ایران است. همزمان آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت
Les experts en discutent, mais en tout cas, l'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire.
کارشناسان هنوز در حال بررسی هستند، اما در هر صورت ایران در حال ادامه برنامه هسته‌ای و دستیابی به سلاح اتمی است. در این باره شکی وجود ندارد و گزارش آخر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید می‌کند. به همین علت فرانسه بدون اینکه بخواهد راه مذاکره بسته شود، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.
Dialogue avec l'Iran, bien entendu, souhaite que nous durcissions les sanctions.
آقای ژوپه در ادامه مصاحبهش با یک شبکه تلویزیونی فرانسه بار دیگر پیشنهاد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را درباره مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران مطرح کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه با امضای لایحه‌ای که در کنگره آمریکا تصویب شده بود، بخش مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. این تحریم‌ها شرکت‌های نفتی و بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر را وادار می‌کند بین همکاری با بخش نفتی و مالی ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه گفت هرچند هنوز تحریم‌های فلج کننده علیه ایران اعمال نشده، اما فشارها روی بانک مرکزی و تحریم‌های نفتی ایران تأثیرگذار بوده است. کشورهای غربی معتقدند ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرند در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت ایران و 16 و 46 دقیقه به وقت مرکزی اروپا. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را به زندان محکوم کرد. فائزه هاشمی چندی قبل گفته بود اراذل و اوباش مملکت را اداره می‌کنند. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارشی دارد.
نام فائزه هاشمی، نام پدر اکبر هاشمی رفسنجانی، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، میزان مجازات 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، فضای مجازی و فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی. همه ماجرای این پرونده قضایی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از اینجا آغاز شد که یک بسیجی به نام سعید تاجیک در حرم عبدالعظیم جلو فائزه هاشمی را گرفت و به او و پدرش توهین و ناسزا گفت.
پدر بیشتر است. بدم دهند بیام. آره دهند بیام اینجا. تو بگو که شادرزی من رو از یزبالیه مردن بهتون میدی. همه تو رو به سلاحی میشیم. از اون بابای بدم گرفته.
توهین‌های غیر اخلاقی دیگری که علیه فائزه هاشمی مطرح شد، حتی واکنش غیر مستقیم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را هم برانگیخت.
ظلم این کارها، ما اگر انتقادی هم داریم به مسئولی یا به بستگان او، هر چیزی راهکار خودشو داره. بندم شاید جزو منتقدین باشم، اما این معناش این نیست که شخصا وایسم در خیابان علیه اشخاص شعار پراکنی بکنم و نسبت‌های روایی که برخیش قطعا حد داره.
هرچند چند روز بعد از این فائزه هاشمی با وبسایت روز آنلاین مصاحبه ای کرد و با اشاره به توهین‌هایی که به او در حرم عبدالعظیم شده بود گفت اداره مملکت الان با همین رجاله‌ها و اراذل و اوباش است. محمد رضا یزدان‌پناه خبرنگار وبسایت روز آنلاین که این مصاحبه را با فائزه هاشمی انجام داده بود، درباره دیگر محتوای گفته‌های دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که جنجال ساز شده بود میگوید:
خانم هاشمی با توجه به نه تنها اون دشنام‌هایی که آقای تاجیک به ایشون داده بودن در شابدالعظیم یا تکرار کرده بودن در مصاحبه با روز آنلاین، بلکه به طور کلی نظرشون این بودش که با توجه به وقایع چند سال گذشته، در واقع این تیپ افرادی مانده آقای تاجیک رو یک نوع اراذل و اوباشی میدونستن که بر کشور حاکم شدن و اعتقاد داشتن که جمعی که هستن که خیلی مشابهت هم دارن با شعبان بی‌مخ در زمان دعوه شاه، اینها الان هستن که کشور رو اداره میکنن، کنترل مملکت رو در دست دارن، در نهادهای کلیدی نفوذ دارن و هیچ اراده‌ای هم از لحاظ قانونی، چه در سطح قوه قضاییه چه در سطح نهادهای امنیتی یا بالاترین مقامات کشور، برای برخورد با اونها وجود نداره.
این گفته های فائزه هاشمی پرونده قضایی او را باز کرد و او را به دادگاه کشاند، هرچند که در سابق و در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فائزه هاشمی از منتقدین جدی محمود احمدی نژاد بود و علنا با انتخاب مجدد او در سخنرانی های عمومی خود مخالفت می کرد.
من مطمئن هستم و تو امیدوارم که این اتفاقی نیفته، اگر بر اثر خطای ماها این دولت دوباره پیروز بشه، مطمئنن دیگه بر ایشون امر مستقر میشه و خودش رو امام زمان میدونه.
پس از اعتراضات گسترده بعد از انتخابات سال 88، فائزه هاشمی دستبند سبز بست و در تجمعات مردم شرکت کرد. این حرکت او انتقاد اصولگرایان را برانگیخت. حتی هنگامی که در دانشگاه حضور می‌یافت، دانشجویان بسیجی دورش حلقه می‌زدند و او را آماج انتقادات خود می‌کردند.
یا پایین خانم بدی می‌خوام هم صحبت کنیم.
یا پایین در آقای
خوش میدی؟ نه می‌خوام مناظره کنیم.
من می‌خوام دو سه تا از اون کلماتی که اون طرف گفتید بگید من بشنوم.
تا کی می‌خوای ادامه پیدا کنه؟ اینو ما بگید.
تا کی ادامه می‌خواید بدید؟ همین جنبش مردمی سبز
اوموی
اوموی شما مخالف این جنبش یا موافقی؟
بچه چرا صحبت نمی‌کنید؟
حق من هست بکنم.
چرا سوال نمی‌کنید؟ خب
نمی‌خوام.
چرا؟
اما انتقادات دختر رئیس مرکز تشخیص مصلحت نظام پایانی نداشت. همچنان که در برنامه یک تلویزیون به نام الان شرکت کرد و باز هم انتقاد کرد.
به نظر من نارضایتی ها همچنان باقی مونده، نه تنها باقی مونده بلکه عمیق‌تر هم شده، به شیوه های مختلف هم خودشو نشون داده و نشون میده. من فکر میکنم اگر واقعا جنبش زنده نبود، نیازی نبود مقامات ایرانی مرتب در رابطه با این مسائل مربوط بعد از انتخابات صحبت بکنن، تهدیدها افزایش پیدا بکنه، دستگیری ها ادامه پیدا بکنه، فشارها ادامه پیدا بکنه. خب اگر تموم شده دیگه بعد اینا هم تموم بشه همه. ولی همین که این رفتارها هنوز به شدت ادامه داره و در یه جاهایی حتی شدیدتر هم میشه گهگاهی، این نشون دهنده اینه که جنبش سبز زنده است، ولی خب به شیوه های مختلف اعتراض و نارضایتی خودشو نشون میده.
فائزه هاشمی حالا در دادگاه به 6 ماه زندان و محرومیت 5 ساله از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم شده و معلوم نیست سرنوشت پرونده او در دادگاه تجدید نظر به کجا ختم می شود. پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی هم این روزها در سکوت و انزوای سیاسی به سر می برد، تا جایی که حتی وبسایت او فیلتر می شود و هاشمی رفسنجانی مرد قدرتمند 3 دهه اخیر ایران کاری نمی تواند انجام بدهد.
گزارشی بود درباره محکومیت فائزه هاشمی و سوال روز ما هم درباره حکم زندان فائزه هاشمی و فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی بود. به چند پاسخ در این باره روی پیامگیر رادیو فردا گوش میکنیم.
این باز یک جنگ زرگری و فیلم بیشتر نیست و همچنین آه ملت ایرانه که اینها 31 سال خون این ملت را به شیشه گرفتن.
خواستم بگم آقای هاشمی اگه همینجوری بخوای پیش بری، یه روز میان میشینن رو سینت سردم جدا میکنن.
این تهمت ها به سرکار خانم فائزه رفسنجانی دسیسه بیش نیست. میپرسید چرا؟ اولا از پدر ایشان بسیار وحشت دارن، ثانیا این گروگانگیری دیگریست در مقابل برادرشان که در لندن هستن و تحت تعقیب حکومت.
گرچه من در زمان قدرت آقای رفسنجانی زندانی سیاسی بودم، ولی خانواده رفسنجانی ایرانی و وطن پرست می باشند. رفسنجانی از این امتحانم سرفراز بیرون خواهد آمد.
این حکومت فرق نمی کنه که آقای رفسنجانی باشه، دخترش باشه، آقای کروبی باشه. آقای رفسنجانی که 3 دوره رئیس جمهور بوده این رفتار رو باش می کنن. پای به حال مردم عادی ببینید چه بلایی سر این مردم میارن. اگر کسی در مقابل جریان رهبری بخواد وایسته، به قول خودشون پودرش می کنن.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
برن ما خیلی کمک نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. چند پاسخ فیسبوکی رو هم در اینجا بخونم. آقای امیر نوشتند در پاسخ به همین سوال که نظرشون درباره محکومیت فائزه هاشمی و فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی چیست، نوشتند که چاه مکن بهر کسی، بالاخره استبداد دامن هاشمی را هم گرفت، خود کرده را تدبیر نیست. ایران نوشته است مثل آخرهای انقلاب فرانسه شده که همه انقلابیون اصلی اعدام و زندان شدند. منصور نوشته است گهی پشت به زین، گهی زین به پشت، در حکومتی که تمامی دستاندرکارانش از پایین تا بالا در فساد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند، بیشتر از این اخبار هم خواهیم شنید. افسون نوشته است گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، بهتر شلاق خودشون به تنش آشنا شد. و عزیز هم نوشته است آقای رفسنجانی توی همین دنیا تقاص خیانتهایی رو که کرده پس خواهد داد. و میپردازیم به مطلب دیگری در زمینه ورزش. عادل فردوسی پور و برنامه تلویزیونی پربینندهش 90 بار دیگر خبرساز شدند، این بار با طرح مسئله نفوذ دلالان در پهنه فوتبال ایران و فساد ناشی از اون. در ایران پیش از این نیز مسئله فساد در عرصه‌های ورزشی به خصوص در قلمرو فوتبال به گفته پاسدار زده بارها به میدان اومده، اما هر بار پس از هیاهوی بسیار با هیچ پایان گرفته و بر آن سرپوش گذاشتند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری.
فوتبال بچه لوس ورزش ایران است. در حالی که بچه های دیگر ناتنی و گدا و بدبختند، این یکی دارد توی پول خفه می شود. وقت آن نشده که این را تعطیل کنید و بعد از اول طرحی نو در اندازید و به خصوص پول بیت المال و سهم و حق همه مردم را روی آن قطع کنید تا از اول در شرایط درست و از طریق بخش خصوصی خودش رو بیاید. این دیدگاه یکی از ایرانیان ورزش دوست در حالی منتشر می شود که تشت رسوایی فساد و دلالی و به طور خلاصه آنچه مافیای فوتبال در جمهوری اسلامی خوانده می شود چنان از مام فرو افتاده که به داغ‌ترین خبر ورزشی ایران بدل شده است. در مافیای فوتبال ایران برخلاف موارد مشابه آن در کشورهای دیگر چهره و نام و نشان افراد دخیل در آن از اسرار مگو نیست. حمید روزبهانی یکی از همین چهره‌های شاخص متهم به دلالی برای بازیکنان و تیم‌های فوتبال در ایران نه تنها چنین اتهامی را بی‌پایه می‌داند که خود را خدمتگزار فوتبال در طول 20 سال گذشته می‌خواند. با این حال حجت الاسلام علیپور دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات اعلام کرده که حکم جلب سیار آقای روزبهانی صادر شده و هر کجا او را ببینند بازداشتش خواهند کرد. از سوی دیگر دو دلال دیگر فوتبال با چهره های شطرنجی شده بر پرده صدا و سیما ظاهر شده و یادآوری کردند که فساد تا مغز استخوان فوتبال ایران نفوذ کرده است. فوتبالی که میگویند سپاه پاسداران بر آن چیره است. یکی از این دو تن با نام و نشان اختصاری قین گاف میگوید در بازی راه آهن و مس کرمان یک گل سالم راه آهن بی جهت مردود اعلام شد تا مربی مس کرمان اخراج نشود. دلال دیگری با نام و نشان اختصاری های حدی میم هم میگوید مدیر عامل باشگاه فلان خودش پیش من آمد و از من خواست با توجه به ارتباطی که با دیگران دارم 800 میلیون تومان بگیرم و کاری کنم که تیمش در 8 بازی برنده از میدان بیرون بیاید. به گفته همین آقای ها میم بیشتر تیم‌های فوتبال ایران از راه‌های ناسالم به رده‌های بالا رسیدند و خود او داوری را می‌شناسد که گفته بود 3 روز دیگر داور فلان مسابقه است و آمادگی همکاری دارد. بس بستر فساد در فوتبال ایران همکنون ادامه دارد و هنوز فرمانی برای کش ندادن آن صادر نشده است.
دوستان پیش از این که به نیمه دوم مجله شامگاهی برویم سوال روز رو یک بار یادآوری میکنم. دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم فائزه هاشمی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو صادر کرد. بر پایه این حکم فائزه هاشمی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شده بود به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و فضای مجازی و رسانه‌ای محکوم شده است. دیروز هم غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بسته شدن وبسایت هاشمی رفسنجانی را تایید کرد و گفت که این سایت به دلیل مصادیق مجرمانه فیلتر شده است. نظر شما درباره محکومیت فائزه هاشمی و فیلتر شدن این سایت چیست؟ با تلفن 20420221212 21 12 نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.